162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار بکنید. همکاران ما در این واحد صدای شما را ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال میشیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. دعوت میکنم از این لحظه شنونده برنامه افقهای نو باشید.
افقهای نو،
ما از صفر شروع کردیم. ما از صفر شروع کردیم.
بعد از انقلاب اتکای به خود شعار اصلی انقلاب بود. تا استقلال در بود سیاسی اتفاق افتاده بود، در بود اقتصادی و
آزادی عنوان یک موضوع مهم از بدر پیروزی انقلاب مورد توجه قرار گرفت.
رزمندگان تونستن در اختیار فرماندهی قرار بدن.
ضریب نفوذ اینترنت تو کشور امروز
در زمینه هسته‌ای دانش بالایی پیدا کردیم، در زمینه نانو دانش بالایی پیدا کردیم.
ما خاک کشورمون را قهرمانانه و افتخارآمیز از دست دشمن خارج کردیم، او را شکست دادیم. او دنبال تجزیه خاک ما بود.
مهمترین شخصیت و مهمترین فردی که راجع به سیاست خارجی میتونه تصمیم بگیره بر اساس قانون رهبری است.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما مردم عزیز و شریف و بزرگوار ایران اسلامی، شما مخاطبان صمیمی و فرهیخته برنامه‌های گفتگو محور افق‌های نو. من حسین زاده، کارشناس و مجری برنامه افق‌های نو هستم. خیلی خوشحالم که بار دیگر این توفیق رو یافتم که با یک موضوع جدیدی از سری برنامه‌های افق‌های نو در خدمت شما عزیزان شنونده باشم.
اجرای عدالت یکی از مهمترین اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران بود. که مورد تاکید بنیانگذار انقلاب قرار داشت و رهبر معظم انقلاب نیز همواره بر آن تاکید دارد. با این حال، عدالت از جمله حوزه‌هایی است که اگرچه در مقایسه با گذشته وضعیت به مراتب بهتری دارد، اما با شرایط مطلوب هنوز فاصله زیادی داریم. مقام معظم رهبری نیز در این خصوص فرمودند: انقلاب اسلامی کفه عدالت را در تقسیم امکانات عمومی کشور سنگین کرد. نارضایتی این تغییر از کارکرد عدالت در کشور به دلیل آنکه این ارزش والا باید گوهر بی همتا بر تارک نظام جمهوری اسلامی باشد و هنوز نیست، نباید به این معنی گرفته شود که برای استقرار عدالت کار انجام نگرفته است. واقعیت آن است که دستاوردهای مبارزه با بی‌عدالتی در این 4 دهه با هیچ دوره دیگری در گذشته قابل مقایسه نیست. آیت الله رئیسی، رئیس قوه قضاییه، نیز عنوان کرد که طبق بیانیه گام دوم انقلاب که رهبری تاکید کردند، عدالت مهمترین محور این بیانیه است.
خب، من لازم میدونم که توضیح رو خدمت شنوندگان عزیز برنامه امروز بدم که برنامه امروز در دفتر جناب آقای دکتر نوری، دیدبان شفافیت و عدالت، در واقع ضبط شده و اگر شما زیر صداهایی رو در واقع میشنوید که غیر از صدای در واقع بحث هستش، بدونید که به هر حال برنامه به صورت کاملا طبیعی در فضای غیر از فضای استودیویی در واقع ضبط شده. خب، یکی از مهمترین آرمان‌ها و اهداف انقلاب اسلامی تحقق تمدن نوین اسلامی است. تمدن نوین اسلامی هم بر شاخص‌های همچون عدالت محوری، ظلم ستیزی، پیشرفت و توسعه و عدالت، اعتلاء فرهنگ و ارزش‌های اجتماعی و کرامت انسانی تأکید دارد. مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم با ترسیم چشم‌انداز آینده، هدف را مشخص و راه رسیدن به هدف را که تحقق تمدن نوین اسلامی است از جنبه‌های گوناگون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و دینی بیان فرمودن. به همین مناسبت امروز در خدمت آقای دکتر علی اشرف نوری از فعالین رسانه‌ای و سیاسی و همچنین مدیر عامل محترم دیدبان شفافیت و عدالت هستیم و انشالله به حول قوه الهی قرار استش که موضوع آسیب شناسی عدالت محوری در جمهوری اسلامی ایران و راهکارهای اون برای گام دوم رو با جناب آقای دکتر نوری طرح موضوع کرده و به بحث و بررسی در این زمینه بپردازیم. آقای دکتر نوری خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. یک سلام و احوالپرسی کوتاهی با شنوندگانمون داشته باشید تا انشالله با طرح سوالات در خدمت حضرت عالی باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و شنوندگان عزیز افق‌های نو.
خیلی متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر، سوال اولمون یا به عبارتی بحث رو اینطوری شروع بکنیم که به نظر حضرت عالی مصادیق عدالت محوری در بیانیه گام دوم انقلاب چیا میتونه باشه؟
اجازه بدید من قبل از ورود مستقیم به این موضوع اشاره بکنم که فلسفه اصلی تشکیل حکومت اسلامی عدالت. تمام انبیا اولیا اومدن که عدالت رو در جامعه محقق بکنند.
درود بر شما.
جامعه علوی، جامعه نبوی، جامعه علوی، جامعه فاطمی، جامعه عدالت محوره. خداوند متعال هم میگه لیقوم الناس بالقسط. تمام هدف گذاری و تلاش باید رسیدن به این نقطه کانونی باشه. خب پس اگر ما نقطه اصلی، کانون اصلی مسیر حرکتمون تحقق عدالت باشه، باید تلاش های ما، حرکات ما، اقدامات ما، همه برنامه های ما، همه باید معطوف باشه که ما رو به اون نقطه نزدیکتر بکنه و روز به روز باید به اون مسیر و اون نقطه نزدیکتر بشیم. اگر خدای نکرده امروزمون نسبت به دیروزمون عقبتر باشه، یعنی نشون میده که ما توی این مسیر عقب افتادیم، منحرف شدیم. اما اگر نه، تو این مسیر حرکت میکنیم ولی مسیر سختی است، موانع بسیار جدی توی این حوزه داره که خیلی از بزرگان توی این مسیر تلاش کردند ولی جامعه، حتی جامعه خودی هم تحمل اون ادارت رو نتونسته داشته باشه، مثل 5 سال حکومت مولا علی علیه السلام. کسانی که از ظلم و بی‌عدالتی 25 سال دوران خانه‌نشینی مولا علی علیه السلام خسته شده بودند، از فسادهای اون زمان، از رانتهای اون زمان، از ویژه‌خواری‌های اون دوران خسته شده بودند و رو کردن به سمت مولا علی علیه السلام. اون هجومی که در تاریخ داریم که اونقدر شدت هجوم به در خانه مولا علی علیه السلام زیاد بود که تو روایت میگن حسنین زیر دست و پا له میشد، یعنی اینکه ما تشنه عدالتیم که وقتی که اتمام حجت میشه و حضرت میان میپذیرند، همون جامعه مطالبه گر عدالت تحمل عدالت علوی را بیشتر از 5 سال نمیکنه. میخوام چی بگم؟ یعنی تحقق عدالت سخته. خیلی ها ممکنه به ظاهر ادعای عدالت بکنن ولی در عمل تحمل عدالت علوی رو نداشته باشن. این رو عرض کردم که عدالت یه چیزی نیست که به این راحتی دست یافتنی باشه. بگیم حالا ما انقلاب کردیم دیگه، الان مثلا 40 سال گذشته دیگه باید الان گل و بلبل میشد و باید همه چیز عادلانه و خیلی نه. این همون مسیریه که باید براش جون داد، خون داد، جهاد کرد، تلاش کرد، زحمت کشید تا بهش رسید. برای همین هم هست خود مقام معظم رهبری فرمایند که ما در حوزه عدالت عقبیم. اعتراف فرمایند ما مثلا در حوزه دستاوردهای علمی خیلی خوب تونستیم پیشرفت کنیم. اما در حوزه عدالت هنوز اون اهدافی که داریم، خواسته هایی که داریم بهش نرسیدیم. یکی از دلایلش هم همینه که موانع تو اینجا زیاده.
بسیار. آقای دکتر، به اون بحث و بخش میرسیم که حالا در واقع علت گلایه از آقا از تحقق نیافتن کامل عدالت در جامعه اسلامی چی هستش. منتها به اشاره خیلی خوبی داشتید شما، این که اصلا هدف اصلی و اساسی در واقع حکومت اسلامی در جامعه تحقق عدالته. ما هم در واقع از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، چون اسم اسلام در واقع پسوند انقلاب ما هست و پسوند نظام ما هستش، طبیعی هستش که همه این انتظار رو داشته باشن که ما باید به سمت در واقع تحقق عدالت و عدالت نبوی و علوی گام برداریم. حضرت عالی، ارزیابیتون چیه از 40 سال گذشته در این خصوص؟ آیا ما تونستیم گام های خوبی برداریم یا در این راستا توفیقاتی نداشتیم؟ اصلا
عرض کنم، ببینید ما سطح انتظارمون رو کجا تعریف میکنیم؟ عرض کردم ممکنه شما نقطه هدف نهایی تحقق عدالته، اما اینی که الان کجای مسیریم، چقدر از این مسیر رو اومدیم، بنده بخوام اینجوری قضاوت بکنم میگم خیلی جلو اومدیم. خیلی انقلاب اسلامی تو همین 40 سال تو این زمینه نسبت به تمام حکومت‌های جهانی که نگاه می‌کنیم می‌بینیم خیلی جلو اومدیم. اما اگر نگاه بکنیم ببینیم که آقا ما یه حکومت اسلامی انحصاری در دنیا که قرار هست الگو و اسوه دیگر حکومت‌های جهان باشه، اینجا انتظار ما اینه که ما باید خیلی جلوتر می‌رفتیم، اینجا خیلی عقبیم. اون انتظاری که حضرت آقا فرمایند که ما در حوزه عدالت اجتماعی عقبیم، گله دارند خود ایشون، این بخشش اینه که ما هم انتظار داشتیم که تو این 40 سال خیلی جلوتر میرفتیم. توقع و انتظار جامعه ما از حکومت اسلامیش اینه که اینجا جلوتر میرفتیم، اما این انتظار برآورده نشده. اما اینی که آیا حکومت اسلامی خلاف عدالت حرکت کرده، خلاف اون مسیری که بعضی حالا ممکنه تو این زمینه در روزه مثلا رسانه‌ای تبلیغ میکنن عکس حرکت هدف اصلی حرکت کرده، میخوام بگم نه، ما خیلی گام‌های بلندی رو تو این زمینه برداشتیم، ولی انتظار و توقعمون خیلی بالاتر از اینه که باید جلوتر از این هم حرکت میکردیم و میرفتیم. حالا اگر لازم شد توی بخش دیگری مصداقی هم
آقای ممنونم از شما. ببینید، از دالی فرمودید که من اینطور استنباطم هستش از صحبت‌های شما که اراده قوی حاکم هستش در نظام جمهوری اسلامی ایران برای تحقق عدالت. تحقق عدالت نیاز به ابزار داره، طبیعتاً یکی از ابزارهای اون کارگزاران هستن که باید این عدالت رو پیاده بکنن. مثلا وقتی که حضرت آقا بیان میکنن که انقلاب اسلامی کفه عدالت را در تقسیم امکانات عمومی کشور سنگین کرد، خب حالا اینجا این سوالم پیش میاد، همون که سوال اول من بود، که خب این مصادیقش چیا میتونه باشه؟ یعنی ما الان فرضاً مثلا در بخش‌های مختلف میتونیم این رو کاملا ببینیم، و اگر میتونیم ببینیم این مصداق‌هاشو چیا هست؟ چون شنوندگان برنامه ما الان در 41 سالگی در واقع انقلابون هستیم، بیشتر میخوان بدونن، میخوان آگاه بشن. به هر حال بایستی کارهایی رو که نظام انجام داده، اقدامات که انجام داده، در معرض دید مردم و قضاوت مردم قرار بگیره. یکی از اون کارها هم در واقع اقداماتی است که در جهت تحقق عدالت ظرف این 41 سال گذشته توسط نظام و کارگزارانون انجام شده. اگه در این زمینه مصادیق تجربی و عینی هستش که از ایتالیا هم باش برخورد کردید، برای شنوندگانمون بفرمایید.
من قبل از موضوع عدالت در حوزه کارگزاران، که کارگزاران نقش کلیدی و اصلی رو در
برای تحقق عدالت
دارن، من عرض کنم یه گام قبلترش خود قوانین عدالت خواه هست،
یعنی الزامات عدالت.
کارگزار در چارچوب ضوابط و قوانین و مقرراتی که براش تعیین میشه اقدام میکنه و کار میکنه، و ما اگر قرار باشه که شاغولی رو برای تراز اینی که یک کارگزار چقدر به عدالت رفتار کرده یا نکرده بر اساس ضوابط قانونی، همجوری که سلیقه‌ای که نمیتونیم بگیم آقا نه این کارگزار مثلا عدالت رو انجام نداده یا انجام داده، این برمیگرده به چقدر قوانینی که براش مقرر شده
چقدر آقای دکتر؟
ما در حوزه قوانین الحمدلله قانون اساسی ما اگر نگاه بکنید کمترین خللی در حوزه عدالت نداریم، یعنی واقعا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، میثاق ملی که همگان هم اون رو پذیرفتند و بهش رأی دادند، به تأیید همگان رسیده، انصافا قانونی است که اگر ما اون رو دقیق و درست عمل بکنیم، اون عدالت دینی و اسلامی که عرض کردیم هدف حکومت اسلامی هست بهش میرسیم. پس گام اول قانونه. ما از لحاظ قانونی، حالا من در برخی البته حالا قوانین موضوعه بعدی داریم که مثلا مصوباتی که مجلس داشته که اونجا کمک کرده به برخی بی‌عدالتی ها، دست کارگزاران رو در دست اندازی به بیت المال منافع ملی تا حدودی باز کرده و اگر اون کارگزار خودش عزمی و همتی نداشته باشه برای تحقق عدالت به راحتی سوء استفاده کرده، که ما بهش میگیم قوانین فسادزا، یا برای تحقق عدالت، حالا اونجا اگر بازی بابی رو باز کنیم بهش بپردازیم صحبت بکنیم، عرض بکنیم قوانینی که مثلا شفافیت رو زیاد بکنه کمک میکنه، اینی که جامعه بیشتر بدونه که کارگزارش داره چه اقدامی رو انجام میده. اگر از این ریل عدالت خارج شد، مردم بفهمن، سریع بتونن ترمزش رو بکشن، بهتر متوجه بشن. خب اینها ما قوانینی داریم که مقدار مشکلاتی رو تو این بخش موضوعی داریم که ما در همین دیدبان شفافیت و عدالت یکی از اهدافی که داریم کرده اینه که تلاش بکنیم که قوانین شفافیت زا، قوانینی که بتونه شفافیت رو در جامعه بیشتر بکنه، این انجام بشه. مثلا همین بحثی که شنوندگان عزیز ما مستحضر هستن، همین شفافیت آراء نمایندگان و یک کمی جامعه ترش همین بحثی که اخیراً اعلام شد، بحث هزینه های انتخاباتی. خب مردم باید بدونن که این کاندیدی که اومده از کجا آورده، برای چی خرج کرده. خب این اگر شفاف شه، جلوی خیلی از ظلمها، رانتها، سوء استفاده ها، اهداف پشت پرده این گرفته میشه.
آقای دکتر معذرت میخوام، ما 41 سال داره از پیروزی انقلابمون میگذره و همه هم همین صحبت ها رو میکنن که باید مردم بدونن، اصلا دانستن حق مردم هستش، شفافیت کذا و کذا یکی از اصول بدیهی و اولیه تحقق عدالت هستش. همین نکاتی رو که الان از دل فرمودی در خصوص قانون، خوب سلمنا، قانون اساسی ما که برگرفته از شریعت نبوی و اسلام محمدی هستش، بسیار قانون خوب، اما اون قانون به عنوان یک فصل الخطاب و یک نقشه راه کلیه، همون رو ما نمیتونیم بیایم یک دفعه تو پرتابش بکنیم تو جامعه بگیم همه اجرا بکنن. پس بنابراین برای اجرا اون نیازمند آیین‌نامه، مقررات و ضوابط هستش، بند بند اون قانون اساسی. خیلی نکته قشنگی رو شما اشاره فرمودید، در راه تحقق عدالت ما نیازمند به شفافیت هستیم. حضرت عالی هم مدیر عامل در واقع یک نهادی به نام دیدبان شفافیت و عدالت هستید. آقای دکتر ارزیابی خودتون در این زمینه چی هستش؟ ما به هر حال این بیانیه گام دوم در واقع تجربیات ما رو در گذشته داره بیان میکنه، برای چی؟ برای عینیت یافتن اهداف نظام در گام دوم. ارزیابی حضرت عالی در خصوص تحقق عدالت ظرف این 40 اندی که از انقلاب پیروزی انقلاب داره میگذره چی هستش آقای دکتر؟ آیا باز هم قرار هستش که باز از این صحبت ها بشه ولی هیچ گونه در واقع اقدام جدی نشه؟
این عرض بنده اینه که ببینید، ما اگر زیر ساخت های بحثمون رو درست نگذاریم، فونداسیونش محکم نباشه، کج باشه، وقتی که تا سرعی هم کج میره. من چون بالاخره یه بحث جدی توی فضای عمومی وجود داره که اصلا نظام جمهوری اسلامی ایران، نظام حکومت اسلامی، نظام کارآمدی نیست و نظامی نیست که در راستای تحقق عدالت کار بکنه. من بحث اولیه که الان مطرح کردم که حالا بعد توی حوزه مصادیق و کارگزاران هم اشاره خواهم کرد اینه که نه، نظام اسلامی هم به لحاظ هدف گذاری، هم به لحاظ قوانین و میثاق ملی که براش تعیین شده، کاملا ما را به اون عدالت اصلی میرسونه. اما اشکالات در اون حرکت مسیری است که شما اشاره کردید، کارگزار
که عاملین، من با این مجریان.
من عرضم این بود که پس ما اول به یک اشتراک نظر برسیم.
ببینید آقای
تو نظام جمهوری اسلامی ایران هدفش عدالت، قوانینش هم در راستای عدالت نوشته شده، ولی گام بعدیش ما میخوام بگیم نقش اول کارگزار نیست. نقش اول است که اصلا حکومت هدف گذاریش چیه؟ عنایت فرمودید حکومت هدف گذاریش چیه؟ ما اینو پذیرفتیم که این حکومت ریلش ما رو به عدالت میرسونه، اما این لوکوموتیو رانه داره لنگی میزنه.
خدا خیرتون، اصلا ما هم همین هدف رو داریم. ما میخوایم خب. الان توی بحث امروزمون،
چون اگر این عذر خواهی میکنم میانه فکرم تو میخوام این عرضم رو کامل بکنم خش. اینه من عرضم اینه که ما بعضی ها میخوام بیا میگن آقا نه این لوکوموتیو غلطه، این ریل غلطه، این ریل ما رو به اون هدف نمیرسونه. میخوام میگم که اینو اول بیایم به یه اشتراک نظر اینه که رسیدیم، حالا برمیگردیم بیایم میرسیم به کارگزار، بیایم به اون لوکوموتیو ران، بیایم بگیم که کارگزاران ما آیا در این 40 سال چقدر تونستن ما رو در این مسیری که قرار بوده بریم، این نقطه‌ای که قرار ما رو ببرن ما رو تونستن.
دقیقاً سوال من همین از عزیزتالی به عنوان مدیر عامل دیدبان شفافیت و عدالت، من سوالم رو مطرح کردم خدمتتون که ارزیابی شما چیه؟ آیا واقعاً شما ظرف 40 اندی سال گذشته چه نمره‌ای میدید؟ واقعاً ما در راستای تحقق عدالت چقدر گام برداشتیم؟ چون به هر حال بحث امروز ما آسیب شناسی عدالت محوریه بر اساس بیانیه گام دوم. با این پیش فرض که همه اون چیزایی که شما گفتید درسته، اینی که حالا دشمنان ما رو میخوان نظام کارآمد غیر کارآمد قلمداد بکنن جای خودش، ما هر کاری بکنیم باز اونها یه انقلتی میارن که آقا باز یه جایی کار ما میلنگه، ولی ما اصلا کاری به اونها فعلا نداریم. ما میخوایم خودمون ارزیابی بکنیم. آقای دکتر تو این برنامه یه برنامه‌ای هستش که به هر حال شنوندگان خوبی هم داره و نشستن پای برنامه ما، الان میخوان بدونن در راستای آسیب شناسی عدالت محوری واقعا شخصی مثل حضرت عالی که زحمت کشیدید، کار کردید، تحقیق کردید، در این زمینه پژوهش‌های انجام دادید، ارزیابیتون چی هستش؟
اما حالا برگردیم پس در اجرا و حوزه کارگزارا. اینجا من بخوام ارزیابی بکنم نمیتونم یک نمره مستقیم، یعنی یک اگر نموداری رو بخوایم بکشیم یه خط مستقیم بخوام نمره بدم.
تحلیل
کاملا زیدزاکیه. مثلا ما 10 سال اول رو نگاه میکنیم، به دلیلی که جامعه درگیر یک سری تهدیدات و جنگ های سخت و نظامی هست، مثل 8 سال جنگ تحمیلی، فضای عمومی جامعه و فضای دولت مردان به گونه‌ای که همه ایثار میکنن،
درود بر شما،
همه مشارکت دارن، همه نقش آفرینی میکنن، اگر کسانی تو این وسط پیدا بشن که بخوان خلل ایجاد بکنن راحت ترد میشه. اولا راحت شناخته میشه، راحت هم ترد میشن. همه هم عرض کنم تو این زمینه کمک میکنن که این عوامل مخل عدالت شناسایی بشه و برخورد بشه.
انصافا هم تو دوران جنگ تحمیلی ما میتونستیم این ببینیم عدالت رو،
اوج اون عدالت رو ما تو جنگ تحمیلی داریم میبینیم، اوج اون ایثار، اوج اون گذشت، اوج اون هم نوعی. پس من عرض کردم میخوام بگیم که یک نمودار چیز نیست که بگیم آقا این نمودار خطش رو به بالاست یا نه رو به پایینه یا در یه مسیر صفر داره میره جلو، هیچ نه رشدی داره نه عقب گردی داره، نه اینجوری میخوام بگیم. لازم میخوام بگیم که تو اون 10 سال هم مردم عاشق و خواهان عدالتن و هم در عدالت کمک کردن و هم دولت مردان هم توی این زمینه واقعا با اون روحیه انقلابی خودشون، جهادی خودشون، ایثارگرانه خودشون کمک کردن.
درود بر شما.
منبعث هم از همون ریشه اول انقلاب هم داره که اگر من میدیدم همسایم مثلا نفت نداره، من اگر یه پیت نفت داشتم میرفتم اونم میدادم. عدالت یعنی همین دیگه، یعنی آنچه که داریم هم اون کسی که نداره کمک بکنیم، شریکش بکنیم، نه اینکه یکی بخوره سیر بشه یکی گشنه بمونه. بی‌عدالتی یعنی در جامعه یعنی همین.
پس عمده مشکلات ما از دهه دوم به بعد به نظر از اتحالی ایجاد میشه در این زمین ها.
حالا میخوام عرض کنم در دهه دوم چه اتفاقی افتاد. اون روحیه حماسی تقریبا جمع شد. البته ما اینو میخوام بگم، ما این نیستیم که حالا بگیم جنگ طلبیم و جنگ دیگری بشود و اون روحیه جهادی و حماسی نه، این رو نمیخوام بگم. فضای عمومی جامعه بالاخره جمع شد.
اینطوری بهتر نیست بگیم که یه مقدار دور شدیم، نگیم جمع شد
من.
چون واقعا اون روی حماسی هنوز تو مردم ما هست آقای دکتر.
ولی من مسیر رو
کم لطفی اگر بخوام بگیم اون روی جمع شده.
شاید درست فهمیدید، من اصلاح کنم عرضم که جمع به معنای یک صفر شدن نباشه. یعنی اون سفره بساطش جمع شد که تو اون سفره همه عادلانه می‌خوردن، حالا الان قرار است یه سفره دیگری که ممکنه در اون سفره فضا برای سوء استفاده باز بشه. این رو پس من هم اصلاح کنم، جمع شدن به معنای کلن تعطیل شدن اون بحث مقدمه و زمینه‌ها سیر ساختای عدالت نیست. ما اومدیم به سمت چی؟ نیاز کشور ما سازندگی. ما باید کشور رو بسازیم. خرابی های جنگ رو داریم، خرابی های دوران طاغوت رو داریم، بی‌عدالتی های اون رو داریم که تو 10 سال اول فرصت پرداختن به این وجود نداره. میخوایم اینا رو بسازیم. خب اینجا نقش کارگزاران بسیار حائز اهمیته که جامعه‌ای که میخواد سازندگی درش انجام بشه، رشد در او انجام بشه، حالا به تعبیر دیگری توسعه میخواد اتفاق بیفته، توسعه اقتصادی، متاسفانه کارگزاران ما مدلی که برای توسعه اقتصادی ارائه دادن عدالت درش کمرنگ بود،
یا به عبارتی بگیم یه مقداری ضد عدالت بود اصلا.
بعضیاش هم بله ممکنه ضد عدالت هم بود. لذا شما اینجا نگاه کنید، سکاندار انقلاب، همین حکیمی که امروز نسخه گام دوم انقلاب رو می‌نویسه، گله می‌کنه که ما توی این مدت عقب افتادیم در اینجا. تمام گفتمانش اینه که توسعه اقتصادی باید در کنارش عدالت هم
آفرین آفرین همینه
انجام بشه،
که اگر نباشه ما با نقیصی زیاد
عدالت اجتماعی باید باشه، عدالت اقتصادی باشه، عدالت فرهنگی باید باشه. اما متاسفانه کارگزاران ما که احساس میکردن که جامعه امروز باید تمام هم و غمش رو بگذاره برای توسعه اقتصادی، میگه ممکنه ما اگر اینجا عدالت اجتماعی را هم زمینه بکنیم کند کنه کار ما رو. ببینید یعنی چی؟ مثلا سادهش میگیم این سرمایه داری که امروز میخواد بیاد اینجا سرمایهش رو بیاره برای ساختن، این دنبال منافع خودشه، سود بیشتری میخواد ببره. اگر از این سرمایه دار شما انتظار این داشته باشی که سهم طبقه محروم رو هم ببینه به عدالت بره، این خیلی انگیزه برقاب ارزکان رقبت سرمایه گذاری نداشته باشه. ببینید با این توجیه، به بهانه اینی که ما میخواییم سازندگی بکنیم و سرمایه گذار باید سرمایهش رو بیاره، اینجا ما اگر خیلی تکیه بکنیم به عدالت، ممکنه سرمایه‌دار رغبت سرمایه‌گذاره چون دنبال منافع و سود خودش میگرده. لازمه که ما فتیله عدالت رو کمی بکشیم پایین. خب این مدله که متاسفانه مدل اقتصادی سرمایه سالار غربیه، یعنی به عبارت دیگری ریل رو یک کمی چیکار کرد؟ کج کرد. اون ریلی که میخواست ما رو برسونه به عدالت با این هدف که مالا در نیتشون میگیم انشالله که نیت خیری داشتند، ولی مسیر رو منحرف کردن،
یا مدلی که ارائه دادن واقعا شاید
اون مدلی نبود که مدل
ساختارهای نظام اسلامی نمیخونه،
مدل یعنی با قوانین اسلامی هم انطباق بده. اینجاست که انحراف در قانون، انحراف در خواستگاه، انحراف در هدف شکل گرفت. و این شد که این آقایون بانو که آقا ما اگر برسیم به قله توسعه رشد اقتصادی، بعد برمیگردیم یه نیم نگاهی میکنیم به عقبمون، ببینیم کجا عقب موندیم، جامعه کجا عقبه، کجا بی‌عدالتی شده، این جامعه رو دوباره دستشو میکشیم میاریم بالا. تعبیر قشنگی که حضرت آقا به این منطق به دولت مردان وقت و اینجا فرمودن این بود که شما میخواید اقتصاد رو به قله برسونید، ولی هر بار که این عرابه اقتصادی رو میخواد مردم هول بدن بیاد بالا، هول میدن میاد بالا، عرابه مجددن برمیگرده یه جماعتی رو زیر خودش له میکنه. یعنی اون بیعدالتیه، اون ظلمه یه جماعتی رو زیر میگیره. هر بار یه جماعتی ریزش میکنه، ممکنه خدای نکرده زمانی که شما رسیدید